اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللهم صل علی و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در بحث فعل در باب این مطلب بود که در حقیقت بحث کنیم که آیا این استدلال مرحوم آیت الله از آقای خویی به روایت صحیحه عمار که ایشون فرمودن دلالت داره بر این که اجرت قاضی در صورتی حرام است که فقط از سلطان جور باشد، اما اگر اجرت قاضی از طرفین باشد به صورت جعل یا از مثلا فرض میکنیم که حاکم باشد، حاکم شرعی یا غیر حاکم شرعی، ولی قاضی در واقع اعوان ظلمه و ظالم نباشد، آیا حرام یا حرام نیست؟ ما دلیلی بر حرمتش نداریم. برخی فقها آمدن مدعی شدن که اجرت بر قضاوت مطلقا حرامه. الان شما ملاحظه بفرمایید، عرض کردیم این قضیه را در کجا فقها بحث کردن؟ در ذیل این قاعده کلی در باب قواعد فقهیه که آیا اجرت بر واجبات جایز است یا خیر. یک قاعده فقهیه دارن، میگن اجرت اخذ الاجرت علی الواجبات حرام. قاعده فقهیه در کتاب قواعد الفقهیه میرزا محمد حسن بجنوردی هم هست، در کتاب قواعد الفقهیه مرحوم آیت الله از آقای فاضل لنکرانی هم وجود داره. و فقها در باب مکاسب محرمه مثل مرحوم صاحب جواهر در مکاسب محرمه و بزرگان دیگه ما یاد کردیم، گفتم که آیت الله خرازی حفظه الله تعالی یک کتابی داره به نام بحوث حامه فی المکاسب المحرمه. اونجا ایشون اصلا مدخلی را باز کرده که حقوق قاضی آیا حلال ام لا، حقوق قاضی یا ارتزاق از قضاوت. خب ببینید دوستان عزیز، ما فقهایی که میگن ارتزاق از قضاوت مطلقا حرام است چه دلیلی دارن؟ در واقع ادله شون رو ذکر کردن در اون کتاب بحوثان هامه، هم مراجعه کنید. و عرض کردم آیت الله شیخ محمد مؤمن یک کتابی داره به نام شرح تحریر الوسیله، کتاب القضا، درسهایشون بوده، درس خارجی بوده، برای قضاتیشون تدریس میکرده. ایشون در اونجای مطلب را مطرح کردن. اما بیایید حالا که میخوام دلیل کسانی را که میگن مطلقا اجرت گرفتن حرامه، میگیم دلیلشون چیه؟ میگیم دلیلشون صحیحه مروان ابن، بله مروانه، این صحیحه عمار ابن مروان معنا کردن به طور مطلق. ما اینطوری معنا میکنیمش، میگیم که بله امام علیه السلام فرمود هر چیزی که قله یعنی دزدیده شود از امام او سحت است، و سحت انواع کثیره است، از اون انواع کثیره چیزی است که اصابت شود از اعمال والیان ظلمه، و از جمله اون انواع کثیره قول مشهور منها را برمیگردونه به انواع کثیره دوباره، و از جمله اون انواع کثیره اجور قضات و اجور فواجر و ثمن خمر و نبیذ و مسکر و ربا بعد البینه هست. اما الرشا یا عمار فی الاحکام فان ذلك الكفر بالله العظیم و برسوله. خب این روایت را دوستان عزیز توجه داشته باشید، مرحوم آیت الله از آقای خویی حمله بر زمانی کردند که فرمودن اجرت و اون ارتزاق و اون حقوق از دولت ظلم باشد، از والیان ظلمه باشد. اما آیت الله از آقای فاضل لنکرانی در تفصیل و شریعه، در تفصیل و شریعه کتاب القضا و شهادات اونجا می‌فرمایند و ظاهر بطلان المناقشه المذکوره، من عبارت آیت الله از آقای فاضل را دارم بخوانم، و ظاهر بطلان المناقشه المذکوره. چرا؟ لانها دیگر دو علیها، بله برش اشکال وارد میشه که در حقیقت اشکالش اینه که عرض خدمت شریف با سعادت شما، من فکر میکنم یک تیکرم شاید خونده باشیم و الان یادم میاد که یا تکرار کرده باشیم. بله مطلبش را از خارج گفتیم ولی ممکنه عبارت را نخونده باشیم. بله لعنها یرد و علیها، یعنی برای استفاده‌ای که مثل مرحوم آیت الله خویی و بعضی بزرگان کردن که اینجا نظرشون با آیت الله ما آقای خوییه، چون در پاورقی هم آدرس به همون دادن. و مضافاً الی کونها خلاف و ظاهر، این خلاف ظاهر است جدا. خب و ظاهر بطلان المناقشت المذکوره لأنها یرد علیها، وارد میشه بر او. خود مرحوم آیت الله عظما آقای فاضل از مرحوم آقای خویی به بعض الاعلام یاد میکنه و اونجا عبارت بعض الاعلام را چند سطر بالاتر آوردن. یرد اولا چی؟ ان لازمه ها، یعنی لازمه این فرمایش آیت الله خویی که بیم بگیم منهای دوم به ما اصیبه برمیگرده، اقتصار یعنی اکتفا کردن است در مقام بیان انواع صوت التي وصفها بالكثره و الا بیان نوعین او نوع واحد. شما ملاحظه فرمایید اگر ما منهای دوم را به ما اصیبه برگردونیم، سوال میکنیم امام علیه السلام فرمود و صحت و انواع کثیره، از این انواع کثیره چند نوع نام برد؟ میگیم آقا حداقل یک نوع یا دو نوع. خب این آیا درسته یا درست نیست؟ بله بیان نوعین او نوع واحد. دنبالش میگیم این اعمال که در حدیث آمده، اعمال را شما جمع چی میگیرید؟ ظاهر این است که اعمال جمع عمله و جمع عامل عمال میاد نه اعمال. و عمده اینه که مای موصوله را در قول امام علیه السلام که میگه ما اصیبه یک بار بیم مذکر قرار بدیم و ارجاع ضمیر مذکر به ما که ما در قوله اصیبه، الان ضمیر اصیبه به چی برمیگرده؟ به ما. خب بعد میام چیکار میکنیم؟ باز دوباره بیام در واقع این ما مای مؤنث میشه. ما اگر مؤنث بشه معناش چیه؟ معناش اینه که ضمیر مؤنث بهش برگشته. کجا ضمیر مؤنث برگشته؟ آیت الله خویی میفرماد منهای دوم برمیگرده به اون مای ما اصیبه. میگیم مای ما اصیبه یک بار مذکر فرض شده چون ضمیر اصیبه بهش برگشته و ضمیر اصیبه مذکره. یک بار مؤنث فرض شده چون ضمیر منها بهش برگشته و ضمیر منها مؤنثه. پس بنابراین ارجاع ضمیر مؤنث به او، درست؟ منها اجور الغزات. بنابر اینها استظهار که بیایم یک بار ضمیر مذکر برگردونیم یک بارم ضمیر مؤنث برگردونیم، این خلاف ظاهره است، بلکه در نهایت خلاف ظاهره. پس فرمایش آیت الله عظما آقای خویی مورد قبول نیست. در واقع دوستان عزیز مورد قبول نیست. حالا نکته این است که وسر رفی عدم تکرار منها چطور شد که در اینجا آیت الله عظما آقای خویی یک قرینه دیگه که آوردن این بود، فرمودن دلیلش اینه که منها بعدن دیگه تکرار نشده. فرموده و منها اجور الغزاد و اجور الفواجر و ثمن الخم. اولا یک کلمه من از آیت الله عظما آقای بروجردی رحمت الله علیه در مجله کاوشی در فقه دیدم، در اون مجله که فکر میکنم شماره 9 و 10 به مناسبت کنگره مرحوم اردبیلی، اون فرمایش را از آیت الله عظما آقای بروجردی نقل کرده بودن که ایشون فرموده بودن چون بسیاری از روایات ما الفاظ دقیقا نقل نشده، یعنی اون فرمایش امام دقیقا نقل نشده، کسی مثل زراره عین الفاظ را نقل میکنه، کسی مثل محمد ابن مسلم عین الفاظ را نقل میکنه که اینا هم عرب تبار بودن، عربیون سمیم. این عربیون سمیم که در کتابای رجال میاد یعنی عین الفاظ ائمه را ضبط کردن. اما خیلی وقتا راویا وقتی نقل میکنن مولا یعنی اینا عجمن، دقیقا ممکنه الفاظ امام علیه السلام را ضبط نکرده باشند. لذا آیت الله عظما آقای بروجردی می فرماید ما گاهی خیلی وقتا روی الفاظ نمیتونیم زون کنیم که این چرا اینطوری شده. ببینید حالا در اینجا آیت الله عظما آقای خویی فرمودن آقا چون که منها در فرازهای بعدی تکرار نشده، معلوم میشه بین منهای دوم و منهای اول فرق است. سر آیت الله عظما آقای فاضل می فرماید سر در عدم تکرار منها در جملات بعدیه لزومه کثیرن ولا یناسب مقام المتکلم الادیب سیما الامام ولکنه مع ذلك لا یبعد. اولا اگر منها بعدن تکرار میشد، خب نگاه کنید حدیث را اگر دقت کنید در حدیث چند مورد آمده؟ اجور القضات 1، اجور الفواجر 2، ثمن الخمر 3، ثمن النبیذ 4، ثمن المسکر 5 و ربا 6. 6 بار امام باید می‌فرمود منها اجور القضات، منها اجور الفواجر، منها ثمن الخمر، منها ثمن النبیذ، منها ثمن المسکر، منها الربا. خب اگر منهای قد تکرار می‌شد این خیلی چیز ضروری نبود در واقع، مخصوصا با مقام متکلم ادیبی مثل امام علیه السلام مناسبت نداره. و در این حال باید توجه داشت که بعید نیست که وقتی میگیم القضات در اون آیه در روایت در آمده، احتمال داره که قضات در اون روایت همه قضات نباشن. پس ببین دوستان عزیز، این روایت ممکنه از جهت دیگه در واقع ما بیم حمل کنیم بر این قضیه. مرحوم آیت الله از آقای خویی فرمود که قضات جور حرامه، ما از این روایت استفاده کنیم قضات جور را، نه تمام قضات را. آیت الله از آقای فاضل لنکرانی یک پیشنهاد جدیدی دارند. ببینید این روایت را حمل کردن مشهور فقها بر این که مطلق اجرت گرفتن در باب قضاوت حرامه، چون امام فرمود منها اجور القضا. آیت الله از آقای خویی فرمود به قرینه صحیحه عبدالله ابن سنان حمل بشه بر قضات عمال جور. مرحوم آیت الله از آقای فاضل می فرمان آقا نگاهین در عبارت روایت چی داره؟ در عبارت روایت داره بله منها اجور القضات. شما علی القضات را چه علی بگیرید؟ ما علی القضات را بنابر قول مشهور گفتن علی استغراق، چون علی که بر جمع مکسر داخل بشه علی استغراقه. اما آیت الله از آقای خویی می فرمان نه، آیت الله از آقای فاضل ببخشید می فرمان نه، بعید نیست که القضات علش علی عموم نباشه، بلکه علی فلامش اشاره باشه، یعنی عهد ذهنی باشه. خب اشاره به کی باشه؟ اشارتون الی القضات المعهودین فی تلک الازمنه، اشاره به همون قضاتی که در دوره حضرت صادق علیه السلام بودن. خب قضاتی که در دوره حضرت صادق بودن قضات بنی لباس بودن دیگه. خیلی از این قضات ببینید مثل شریح قاضی بوده که جواز قتل ابا عبدالله الحسین علیه السلام را صادر کرد. خب او در زمان خلیفه اول، خلیفه دوم، حتی امیرالمومنین علیه السلام و حتی بعد از اونها تا زمان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و حتی بعد از شهادت حضرت، قاضی کوفه بود و مردم هم رو میپسندیدن، چون میدیدن مشکلی که دارن نمیدونن چیکار کنن، مجبور بودن به شریح قاضی مراجعه. یا عبدالرحمن ابن ابی لیلا، یا ابو یوسف، یا مثلا فرض میکنیم اینا همه قضات بنی العباس بودن و هم قضات الجور. ولا دلالت للروایه الا از رد من حرمت جورهم، اون چی که در روایت وجود داره اینه که اجور قضات زلمه حرام است، اما این دلیل بر این نمیشه که قضات غیر زلمه مثل قضات جمهوری اسلامی ایران، مثل قضاتی که در دوره های قبل بودن، ولی اینا طبق موازین شرعی حکم میکردن، طبق موازین شرعی حکم میکردن. این دلیلی بر حرمت و قضاوت اونها ما نداریم. پس بنابراین تا اینجا ما رسیدیم به این مطلب که دلیلی که قول مشهور یعنی فقهای مشهور اقامه کردن بر این که مطلقا اجرت بر قضاوت حرامه چیه؟ دو تا روایته. روایت اول روایتی بود از عمار ابن مروان که رو خوندیم و آیت الله از آقای خویی درش مناقشه کرد. روایت دوم روایت صحیحه عبدالله ابن سنانه که اون رم مشهور در واقع اقامه کردن و دلیل آوردن برای این که حرمت این روایت رو بخوانم بعد به شما بگم که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه از این روایت جواب داده. این روایت دوستان عزیز صحیحه عبدالله ابن سنان بود. روایت رو من از وسائل و شیعه خوندم درس قبلی به مناسبت این که گفتیم آیت الله از آقای خویی از کجا این توجیه را در آورده. ایشون از طریق تناس. این روایت صحیحه عبدالله ابن سنانه و فقها از این روایت استفاده کردن که مطلقا اجرت در قضاوت حرام است. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قاض بین قریتین یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق فقال ذلک السحت، این سحته و ظهور دلالتش بر حرمت. بله بالاخره این را مشهور گفتن مطلقا حرامه بر قضاوت. اما باید توجه داشت که حد اقلش همونطور که آیت الله از آقای خویی از این روایت استفاده کردن و آیت الله از آقای فاضل استفاده کردن، حد اقلش اینه ظهور دلالت این روایت بر حرمت در مورد قاضی جور که منصوب از قبل سلطان جور است لا یکاد یونکر منکر نمیشوی. اما اینکه بگیم بر حرمت به طور مطلق دلالت دارد، آیت الله از ما فاضل می فرمند ولا دلالت الله علی الحرمت مطلقا. مرحوم آیت الله از ما آقای خویی هم همین را می فرماید. می فرماید اگر شما قائل شدید به جواز ارتزاق از بیت المال، پس اما ما فی صحیحت عبدالله ابن سنان، باز حالا عبارت مبانی تکملت المنهاج رو می خونم، آیت الله از ما آقای خویی می فرماید و اما ما فی صحیحت عبدالله ابن سنان قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قاض بین قریتین یأخذ من السلطان للقضاء الرزق فقال ذلك السود. شما که گفتید اجرت جایز است، این روایت را شما چی میگید؟ فهو اجنبی عن المقام، این اصلا ربطی به بحث ما نداره. فان الظاهر از این روایت انه این قاضی منصوب من قبل السلطان الجائر، از قبل سلطان جائر نصب شده، فلا یکون قضا او مشروعا، قضایش مشروعیت نداره. حالا آیت الله از آقای خویی یک دلیل اقامه میکنن بر این که ببینیم که در واقع دلیل بر جواز ارتزاق از بیت المال وجود داره یا نه. به عهدنامه مالک اشتر اشاره میکنن که مرحوم آیت الله از آقای فاضل هم همین اشاره را دارن، ما انها هنا بعض ما یدل علی الجواز، بر جواز دلالت میکنه. و انشاءالله در جلسه بعد موفق بشیم عبارتی از مرحوم آیت الله از آقای آسد احمد خانساری هم بخوانم در جامع المدارک که این مطلب را به خوبی این بزرگوار تذکر میدن و سند عهدنامه مالک اشتر را من برای دوستان انشاءالله در جلسه بعد خوب بررسی کنم. ما در کتابی داریم به نام درایه تطبیقی که انشاءالله شورای حوزه علمی مشهد در دو جلد منتشر میکنه، اونجا من سند عهدنامه را مفصل بررسی کردم و شناسایی کردم و راویانش را مشخص کردم. انشاءالله جلسه بعد برای دوستان توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.